6 دقیقه هست و در این برنامه گفتگو شده با سید محمد محمدزاده ضیابری در خصوص رتبه بندی ایران در زمینه هوش مصنوعی.
انقلاب پنجم. به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فرناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. من برای چندمین بار افتخار میزبانی از جناب آقای سید محمد محمدزاده ضیابری رو دارم. جناب ضیابری عزیز، خیلی خیلی به برنامه ما خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
زنده باشید، ممنونم ازتون جناب ضیابری عزیز. جناب ضیابری عزیز، موضوع در رابطه با وضعیت ایران در رتبه بندی های جهانی مربوط به هوش مصنوعی هست. من خودم چند وقت پیش یک مطالعه‌ای داشتم، خیلی سطحی داشتم اخبار رو پیگیری میکردم. جایگاه بدی نداریم به نسبت، مثل اینکه تو زمینه تولید علم مرتبط با هوش مصنوعی توی رتبه 15 قرار گرفتیم و یا ربات انسان نمای سورنا که در بین 10 ربات برتر جهانه. نظر شما در رابطه با این قضیه چیه؟ اصلا چگونه میتونیم ما جایگاه ایران رو توی حوزه هوش مصنوعی رصد بکنیم و ببینیم که در چه جایگاهی قرار میگیره؟
این بحث رتبه بندی جایگاه ایران، مخصوصا با توجه به فرمایش حضرت آقا که سال 1400 فرمودن چشمانداز ما این هستش که جزو 10 کشور برتر دنیا باشیم، خب از مقولاتی هستش که هم مهمه بهش پرداخته بشه و هم از مقولات چالشی و بحث برانگیز هست که اصلا این شاخص بندی باید بر مبنای چی باشه، بر چه استانداردی باید باشه، چه چیزهایی باید ارزیابی بشه و چه شکلی باید رتبه ها رو نگاه بکنیم. نگاه های متفاوتی تو این زمینه وجود داره. شخصا فکر میکنم این که ما خودمون بخوایم خودمون رو رتبه بندی بکنیم راضی پیش قاضی رفتنه. در واقع فایده ما مجبور هستیم خوب یا بد از در واقع رتبه بندی های جهانی استفاده بکنیم، هرچند که میدونیم معادلات سیاسی توی این رتبه بندی ها اثرگذار هستن و ممکنه جایگاه واقعی رو نشون ندن، ولی به هر حال شاخص هایی هستن که میتونیم از معدل اونها حداقل یک استفاده هایی رو بهره برداری بکنیم. ما شاخص های متعددی رو داریم تو دنیا. حالا 4 تا شاخص هستن که بیشتر معروفند توی این حوزه. شاخصی که دانشگاه آکسفورد ارائه میکنه، شاخصی که دانشگاه استنفورد ارائه میکنه، شاخصی که صندوق بین‌المللی پول ارائه میکنه و شاخص هایی رو که یک مؤسسه حالا تقریبا خصوصی داره ارائه میکنه تحت عنوان مؤسسه تورتویز مدیا، که اینا هر سال شاخص هایی رو ارائه میکنن و ما سعی میکنیم که برایندی از وضعیت کشور مطابق این شاخص ها رو داشته باشیم. در این حال خب همین چند وقت پیش به سفارش سازمان ملی هوش مصنوعی دانشگاه شریف هم با همکاری چند تا دانشگاه دیگه زحمت زیادی کشیدن و وضعیت رتبه ایران تو شاخص های مختلف رو ارزیابی کردن که البته چندان تفاوت خاصی با شاخص بین‌المللی نداشت و از روی همونها هم استفاده کرده، یک به نوعی میشه گفتش که آنالیز و تحلیل از سمت اساتید گرامی بودش.
درست، بسیار عالی. رتبه ایران الان توی این اسناد چه جوریه آقای ضیابری؟
ببینید، این که ما کلیت رتبه ایران رو بگیم، ما الان به طور متوسط توی حالا این گزارش رو کنیم بین رتبه 70 تا 80 هستیم از بین مثلا 170-80 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته. اما خب این نوع رتبه بندی عمومی فقط یک دید کلی به همون میده و میشه گفتش که چیزی رو به ما نشون نمیده. باید بریم داخل خود اسناد بگردیم و ببینیم که توی هر کدوم از زیر شاخص ها وضعیت همون به چه صورت هست. حالا من کلیات رو فعلا میخوام خدمتتون بگم. مثلا دانشگاه آکسفورد ما رو رتبه 70 دنیا تو بین 181 کشور رتبه بندی کرده. صندوق بین‌المللی پول ما رو رتبه 68 اگه اشتباه نکنم داده توی 141 کشور دنیا. تورتویز مدیا 68 رو به ما داده توی 83 کشور، این تعداد کشوری که بررسی کرده تورتویز مدیا کمتره. استنفورد گزارش که من خودم بیشتر تحلیل کرده بودم و حالا یادداشتم در خصوص اون نوشتم، بیشتر تحلیل شده، گزارش 2024 استنفورد بود که رتبه علمی ایران رو حدود 13 اعلام کرده، بین 13 تا 15 اعلام کرده بود. گزارشی که اخیراً همین چند وقتی فکر کنم یه هفته یا 10 روز پیش استنفورد گزارش 2025 خودش رو منتشر کرد، توی اونجا هم تغییر خاصی نبود، اگه اشتباه نکنم رتبه 13ام رو مجددن اعلام کرد از لحاظ علمی. و عرض کنم خدمتتون که خب این نشون میده که حالا مخصوصا خود استنفورد نشون میده که ما از لحاظ علمی و از لحاظ بضاعت رشد حداقل تو حوزه مغزافزاری، یکی از اون سپایه اصلی توسعه هوش مصنوعی، بضاعت خوبی داریم، جایگاه خوبی داریم، یعنی 13 به زیر 10 رسیدن تلاش محدودی رو نیاز داره. اما در این حال حالا میریم تو جاهای دیگه نگاه میکنیم، مثلا توی گزارش آکسفورد تو حوزه‌های زیرساختی، تو حوزه‌های عرض کنم خدمتتون که داده‌ای، تو هر کدوم اینها جایگاهی که داریم جایگاه متوسط رو به ضعیف هست، یعنی به سمت کشورهای ضعیف ما متمایل هستیم.
که اینطور، ممنون از توضیحاتتون. به استودیو خوش برگشتید. من همچنان با موضوع بررسی جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی هوش مصنوعی در خدمت جناب آقای ضیابری هستم. آقای ضیابری، از صحبت‌های شما چیزی که متوجه شدم در چند دسته مختلف و متنوع جایگاه هر کشور بررسی میشه. اگر بخوایم یه تعدادی از این دسته ها رو بشناسیم به کدوم از اونا میتونیم اشاره بکنیم؟
ببینید هر کدوم از این سندها دسته‌بندی خاص خودشونو دارن، یعنی اینجوری بگیم که حداقل کلمه‌ای که انتخاب میکنن برای خود شاخصشون اشتراک نداره با هم دیگه. ولی اگه بخوایم از سطح بالاتر نگاه بکنیم و بخوایم شاخص‌ها رو به صورت کلان نگاه بکنیم، باید بگیم یک دسته بحث فناوری و زیرساخت رو نگاه میکنند، تو یک دسته دیگه میان بحث داده رو نگاه میکنن که وضعیت داده و منابع داده و میزان اشتراک گذاری داده ها به چه صورت هست، توی بحث دیگه میان بحث سیاست گذاری، حکمرانی، حاکمیت، این که روابط حاکمیت به چه صورته، شفافیت حاکمیت به چه صورته، اینها رو در نظر میگیرن. و توی دسته دیگه هم میان بحث بضاعت علمی و استعداد و نیروی انسانی و اینها رو در نظر میگیرن. حالا هر کدوم به نوعی اینا رو دسته‌بندی میکنن. من تا جایی که حالا مطالعه کردم دسته‌بندی های آکسفورد توی زیر شاخص ها خیلی بیشتر هستش. تورتویز مدیا خیلی در واقع کمتر دسته‌بندی کرده، فکر میکنم که در حد 5 یا 6 دسته کلان در نظر گرفته، ولی خب آکسفورد خیلی زیر دسته هاش بیشتر هستش.
درسته که توی سند استنفورد به لحاظ بضاعت علمی ما جایگاه بین 13 تا 15 رو داریم.
توی استنفورد بیشتر روی بحث علمی فقط کار کرده، حالا مثلا 2024ش رو دارم میگم، توی بحث علمی ما رتبه 13 رو گرفتیم. و نکته مهم هم این استش که مستقل از اینکه کدوم سند رو داریم بررسی میکنیم، جایگاه ها تقریباً معادل همه، یعنی اونقدر هم تفاوت داره با اینکه روش امتیازدهی و روش ارزیابی با هم متفاوت هست، ولی از بالا که نگاه میکنیم میبینیم هر چهار تا سند تقریبا یه حرف دارم. یعنی اگه استنفورد مستقیما داره راجع به بحث مقالات تمرکز میکنه، مشابه همون حرفو آکسفورد میاد تو زمینه استعداد و نیروی انسانی میزنه، مشابه همون حرف و صندوق بین‌المللی پول توی حالا شاخصی مشابه دیده، جنس ارزیابی متفاوته، نتیجه تقریبا برابر هستش.
بسیار عالی. خب الان نقاط قوت ما چیه؟ آیا صرفا بضاعت ما در همون تولید علم مرتبط با هوش مصنوعی یا توی سایر دسته‌های دیگه هم حرفی برای گفتن میتونیم داشته باشیم؟
ببین یکی از چیزهایی که باعث میشه انتقاد دوستان به اینکه ما چرا داریم شاخص جهانی رو نگاه میکنیم وارد باشه، همین موضوع هستش که ما وقتی مجموعه اسناد رو نگاه میکنیم، متفق القول نقطه قوت ایران رو فقط میگه سرمایه انسانی، استعداد، سرمایه انسانی، مقالات و اینها. ولی وقتی که میایم از یک نگاه حاکمیتی به موضوع نگاه میکنیم، از نگاه توسعه‌ای به موضوع نگاه میکنیم، میبینیم که ما یک سری نقاط ضعفی داریم که خود این نقاط ضعف نقطه قوت حساب میشن برای هوش مصنوعی. به عنوان مثال ما زیرساخت‌های صنعتی فرسوده داریم، خب این یک نقطه ضعفه. ما خطوط انتقال برق به شدت فرسوده و حجم عظیم تلفات برق و حجم عظیم نشت آب و اینها رو داریم که به خاطر شبکه فرسوده مونه. خب اینا نقاط ضعف خیلی بزرگی هستن که توی خود این شاخص ها بهشون توجهی نشده. این شاخص ها همون قدری که از منظر صنعت اصلی خودشون، صنعت برق، صنعت آب، کشاورزی منفی محسوب می شوند، توی حوزه هوش مصنوعی برای ما یک نقطه قوت و فرصت محسوب میشه. به خاطر اینکه یکی از چالش‌های توسعه هوش مصنوعی خب بحث بازاره. من اگه بازار نتونم خلق بکنم، طبیعیه که نمیتونم هوش مصنوعی رو رشد بدم. حالا من اگر بدونم که جایی دارم مثل ناترازی برق، اگر بدونم جایی دارم مثل شبکه انتقال آب که فرسودگی داره، پس میگم حالا این جاهایی که من میتونم با هوش مصنوعی بهره‌وری ایجاد بکنم، بازار برای شرکت‌ها ایجاد بکنم، بتونن بیان کار بکنن، ضمن این که مشکلات کشور توی اون حوزه رو برطرف میکنند، هوش مصنوعی رو هم توسعه بدن. پس این یک نقطه فرصتیه و قوتیه که توی این مقالات و توی این گزارشات اصلا بهش توجهی نشده.
همچنین فرصت مناسبی هم هست برای جذب سرمایه به نظرم.
بله دقیقاً. در واقع بخوایم نقاط قوت رو یه جمع‌بندی داشته باشیم، خب بحث استعدادها و بحث کارهای علمی که داره انجام میشه، مدل‌هایی که انبوه شرکت‌ها و استارتاپ‌های ما در واقع تو برنامه‌های قبل هم راجعشون صحبت کردیم دارن کار میکنن، میشن نقاط قوت بزرگ ما. ما مخصوصا تو سالیان گذشته ما صادرات فناوری داشتیم به دنیا، یعنی ما صادرات به روسیه داشتیم، صادرات به ژاپن داشتیم. همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم از دوستان خودمون هستن شرکت هایی که الان توی امارات مستقرن، توی عمان مستقرن، توی هند مستقرن، توی اروپا مستقرن و دارن کارهای خیلی خوبی انجام میدن. اینها ظرفیته، اینا نقاط قوته، هرچند که اونها الان نیستند داخل کشور، ولی خب اگر ما یک مقداری بتونیم براشون فضا رو ایجاد بکنیم، خب میتونن داخل کشور هم مجدد سرویس بدن، چون این دوستان اکثرا تا همین ایام اخیر هم حتی داخل ایران داشتن کار میکردن.
بسیار عالی. جناب زیبری عزیز، فکر میکنید که برای ارتقاء این جایگاه و رتبه ها با توجه به اینکه حالا ما در خصوص سرمایه گذاری هم قبلا صحبت کردیم و به لحاظ ژئوپلیتیک هم بررسی کردیم هوش مصنوعی در ایران رو، فکر میکنید برای ارتقاء جایگاهمون صرفا به نیروهای داخلی میتونیم اتکا بکنیم یا میتونیم تعاملات خارجی هم داشته باشیم برای اینکه بتونیم این جایگاه رو ارتقا بدیم؟
این قبلا توی برنامه ی خاطرم هست که راجع بحث ژئوپلیتیک و اصلا کلن سیاست هوش مصنوعی، بحث جهانی سازی هوش مصنوعی، ارتباطات یه صحبتایی کردیم، گفتیم که در واقع ما تعاملاتی رو خیلی خوب میتونیم با چین داشته باشیم به عنوان حالا ابرقدرت دوم حوزه هوش مصنوعی و توی جاهایی هم حتی میشه گفت که شونه به شونه آمریکا داره کار میکنه. حداقل روابط خوبی با چین که داریم میتونیم ازش بهره برداری بکنیم برای این موضوع. با هند، با کلا مجموعه بریکس میتونیم کارهای خیلی خوبی انجام بدیم، مخصوصا توی جاهایی که ما ضعف اساسی داریم که اتفاقا توی این اسناد هم مشهود هست، بحث ضعف فناوری، بحث ضعف دسترسی به زیر ساختها. بخشی از اونها رو چه به صورت خرید و چه حتی به صورت اجاره، چیزی که کمتر بهش توجه شده، من لزومی نداره که بیام تمام زیر ساختهای فناوری که لازم دارم و وارد کشور بکنم. من اینجا یه پرانتز میخوام باز بکنم که یه ذره مسئله رو بیشتر بشکافم. زمانی که امارات اومد مدل زبانی فالکون رو آموزش داد، خب کار خیلی ارزشمند خوبی کرد، دادگان خیلی عظیم عربی رو گرفت برای اینکه مدل زبانی سازی بکنه. حجم عظیمی کارت گرافیک لازم داشت برای اینکه این آموزش رو بده. حالا اون زمان هنوز A100 در واقع توی بازار پردازش بود، نرفت خودش A100 بخره بیاره داخل کشور، رفت در واقع از سرویس دهنده های خارجی اومد برای یه مدت، اتفاقا تو مقالهشون تو وایت پیپرشون کامل اومده این موضوع که به صورت پلکانی هم اومده این کار کردن، ولی یه تعدادی و اگر اشتباه نکنم در نهایت با 8000 کارت ایسد این کار رو انجام دادن. خب امارات پولش رو داشت، زیر ساختش هم داشت، همه کار رو داشت، ولی اگر میخواست بخره دیتا سنترش رو، مرکز دادش رو راه اندازی بکنه، هم زمان رو از دست میداد و هم شاید در واقع به اون جریان رقابت جهانی برای تولید مدل زبانی نمیرسید. فالکون رو زمانی که داد جزء مدل های زبانی برتر دنیا بود، جزء در واقع رتبه بالاها بود. حالا درسته الان دیگه خیلی عقب افتاده نسبت به رقابت های جدید، ولی زمان خودش کار ارزش داره که ما هم باید از این ظرفیت استفاده کنیم. مرکز دادی که توی چین هست، مرکز دادی که توی هند هست، اینا مرکز دادی که ما اگه برای این جور کارا هست میتونیم اجاره بکنیم و استفاده بکنیم. فضای ابری رو مورد بهره برداری قرار بدیم.
بسیار ممنونم جناب زیابری، خیلی لطف کردید. به بخش پایانی برنامه خوش اومدید. من همچنان در خدمت جناب آقای زیابری هستم. جناب زیابری عزیز، نقاط ضعفمون توی این رتبه بندی چیه؟ یعنی چه جوریه؟ ما چیا رو باید برطرف بکنیم تا بتونیم یه پله، دو پله، ده پله جایگاه خودمون رو ارتقا بدیم؟
ببینید اسناد، حالا در واقع گزارش‌های جهانی، حالا این چارتایی که ما بررسی کردیم، مهمترین نقطه ضعفمون رو توی بحث سیاست گذاری به خاطر اینکه درگیر یک سری دعواهای درون حاکمیت شدیم برای تعیین متولی و نوشتن سند و من باید حکمران موشم هسته موشم، تو باید باشی، تو این کارو نکن، من اون کارو بکنم، و متوقف شد همه چی، هیچ پیشرفتی نداشتیم. این خودشو نه فقط توی حالا ماهایی که دستن در کار هستیم و بخش خصوصی و دانشگاه، اینو خودشو نشون داد توی در واقع شاخصایی که گزارش ها منتشر کردنم به صورت مشهود اومده. حالا شاید بگیم اونها با یک نگاه سیاسی یک مقداری پیازداغ ماجرا رو هم زیاد کردن، ولی خب به هر حال ضعف مشهودی هست. اما تو نقاط ضعف دیگه که همونطور که عرض کردم ما رتبه های متوسط رو میگیریم، ضعف فناوری یکی از ضعف‌های مشهوده. خب ما سالها تو حوزه الکترونیک و مخصوصا که دیجیتال عقب افتادیم و قابل جبران هم نیست دیگه اون ضعفمون. وابستگی شدیدی داریم به محصولات خارجی. شاید بگیم البته تو این حوزه چین یکی از معدود کشورهایی که تونسته قد علم بکنه حداقل در مقابل آمریکا و بتونه پردازنده های خاص خودش رو بسازه، هرچند کشورهای دیگه هم تا حدودی وارد این موضوع شدند. اتحادیه اروپا بعضی جاها مثل مثلا فرانسه حداقل اومده گفته اگه من تو پردازنده نمیتونم قد علم بکنم، حداقل تو حوزه داده، تو حوزه فرآیندی چیز بکنم. مثلا استارتاپ های خیلی خوبی رو ما تو فرانسه شاهد هستیم، ولی ما تو حوزه داده هم با مبحث در واقع ترس از امنیت داده، عدم شفافیت داده، نبود دادگان باز، اینها مواجه هستیم. مجلس چه فکر کنم دو سال داره میذاره، دو سالی میشه که کار خیلی خوبی کرد، طرح داده های ملی رو در واقع مسابقه طرح دوام اصطلاحا، یا حالا تفاهم‌نامه با کتابخونه ملی و بعضی جا بسته شد، ولی اون جوری که در واقع انتظاره که دادگان بیاد تحول ایجاد بکنه و بیاد وارد هوش مصنوعی استفاده بشه وجود نداره. ما همین الان اتفاقا درگیر یه سری پروژه هستیم تو حوزه بحث آب و بحث ناترازی برق، واقعا سر گرفتن کوچکترین و ابتدایی ترین و تقریبا میتونم بگم عمومی ترین داده ها از شرکت برق و از آب و فاضلاب با مشکلات مواجه هستیم و نمیتونیم بگیریم. اینا نقاط ضعفی هستش که خودشون خیلی خوب توی اسنادشون داده، و در این حال چون طور فرمودید افزایش رتبه، برخیشون به سرعت قابل جبرانن.
خب همین، چه راهکاری وجود داره برای اینکه بتونیم جبران کنیم؟
ما برای اینکه از جایگاه حدود 70 که الان هستیم، حالا طبق رده‌بندی آکسفورد، بخوایم حداقل به سرعت خودمون رو برسونیم به جایگاه زیر 50، من اتفاقا یک عرض کنم خدمتتون که یادداشتی رو هم منتشر کردم توی رسانه پیوست راجع به همین، که اصلا اومدیم خود این شاخص ها رو به صورت جزئی تحلیل کردیم، جداول تحلیلی اونجا گذاشتیم، اعداد، حالا دوستان اگه بیشتر تمایلش رو میتونن اعداد رو کامل ببینن که به صورت خلاصه از توی این سند اومده، و راهکارهایی رو هم دادیم در سه دسته بندی. یک سری راهکارهای فوریه برای سال 1404، مخصوصا که مقام معظم رهبری امسال رو سال سرمایه‌گذاری برای تولید عنوان کردن، بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری توش مصنوعی رو در واقع بررسی کردیم، راهکارها رو دیدیم، و اگر که در واقع حالا مخصوصا من برای نوشتن یاد داشت از دوستان مختلفی توی حاکمیت، بخش خصوصی و دانشگاهی هم کمک گرفتم، عملا یه جوری میتونم بگم که نظر شخصی نیست، نظر تقریبا جمع‌بندی شده بخشی از در واقع دوستان و بزرگان هستش که اونجا این راهکارها رو نوشتیم. خود سال 1404 اگه ما این راهکارا رو درست عملیاتی بکنیم که واقعا با سرمایه‌گذاری‌های محدود برطرف میشه، کارش چندان شاق و پیچیده‌ای نیست، به سرعت میتونه رتبه 70 ما رو به زیر 50 بیاره. یعنی در ظرف یک سال ما حداقل 20 پله رو میتونیم به راحت جابجا بشیم. حالا بحث دوستان اتفاقا خورده میگرفتن که اگر ما طرح مثلا سند عمان رو نگاه بکنیم برای سال 2030 فرض گرفته که 6 رتبه بخواد افزایش بده خودش رو، ولی خب ما جایگاه فعلی خودمون رو با جایگاه عمان هم باید مقایسه بکنیم. ما الان توی منطقه طبق ارزیابی آکسفورد رتبه 12 رو داریم، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه خیلی پایینیه. ما حداقلش اینه که باید شونه به شونه امارات عربستان باشیم. رسیدن به امارات عربستان و اون جایگاه واقعا با اقدامات کوتاه مدت کم هزینه امکان پذیره. ما حداقل برسونیم خودمون رو به اونجا. حالا آره، بعد از اون از اینکه از 50 بخوایم خودمون حالا برسونیم به مثلا رتبه 30 و اینا پیچیده تر میشه. طرح حالا مثلا دو ساله اونجا دیدیم، دو سال رو هم به این دلیل در نظر گرفتیم که طبق سند ملی هر 3 سال یه بار این سند قراره بازنگری بشه. ما فرض گرفتیم که پایان دوره اعتباری در واقع سند ملی و زمانی که میخواد ارزیابی بشه ما اونجا الان به چه جایگاهی رسیدیم، و یک افق بلند مدت هم گرفتیم تا افق جهانی 2030، یا در واقع همون چیزی که تو سند ملی تحت عنوان سال 1410 عنوان شده، حالا تقریبا یک سالی با هم دیگه اختلاف دارن، که بتونیم خودمون نزدیک بکنیم به چشم اندازی که رهبری فرمودن.
جناب زیاوری عزیز، ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، یکی دو تا نمونه از این راهکارها رو اگر بتونید برامون شرح بدید من ممنونتون میشم.
ما با 2 تا کار، یکی تعیین تکلیف سازمان ملی هوش مصنوعی، یا حالا من نمیخوام تاکید کنم روی این عنوان، ستاد میخوان دوستان کار بکنه، هرچی در هر صورت ما یک، حالا با ادبیات خودمون صحبت بکنیم، ما یک قرارگاه مرکزی هوش مصنوعی نیاز داریم که اتفاقا این قرارگاه نباید اجرایی باشه، قرارگاه سیاست گذاری، پیمایش و نظارته. قراره تمام دستگاه ها رو ملزم به اجرای یه سری کارا بکنه و بتونه خروجی اونا رو ارزیابی بکنه، ببینه طبق برنامه رفتن جلو یا نه. هوش مصنوعی با برنامه‌ریزی 1 سال 2 ساله کاری انجام نمیشه واسش. برنامه‌ریزیش 1 ماه و 2 ماهه. اصلا نمیشه بلند مدت توش چیز کنه. دنیا داره به شدت متحول میشه و همگام با دنیا شده. پس این سازمان باید یه سازمان، حالا سازمان یا نهاد هر مدلی که هست، باید یک نهاد کاملا چابک باشه، حتی یک جاهای عدول بکنه از بحث قوانین سازمان برنامه و بوروکراسی که وجود داره و دیوان سالاری که وجود داره که بتونه این کارو بکنه. خب این یک رتبه خیلی خوبی برام ایجاد میکنه. بحث عملیاتی کردن، بحث تضمین امنیت داده ها که میتونه قانون بسیار مترقی طرح دوام رو عملیاتیش بکنه. این اون قانون واقعا عملیاتی شده، من تضمین داده ها رو زیر ساختش بیاریم عملیاتی میشه. حالا فرصت نیست من کامل همین رو بکنم، جزئیات شما توی اون یادداشت کامل نوشتیم.
از محبتتون جناب زیوری ممنون که مجددا قبول زحمت کردید، بسیار خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. خانم ها آقایان، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و ممنون می سپارم.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سلطین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی ممنونم که همراهمون هستید دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از همراهی گرم و صمیمانه شما. ساعت 10:57 دقیقه هست از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم. ابتدای برنامه گفتیم که این جمله رو برای ما کامل بکنید و شما هم خیلی صمیمانه پیام هاتون رو به 30,035 برامون فرستادید. جمله هم اینه: ایران قوی، با ادامش رو شما میگید. چند تا از پیام ها رو من در همین فرصت خدمت شما بخونم، بعد بریم به موسیقی بشنویم با همدیگه هستیم. گفتن که ایران قوی با مردمی با اراده و سخت کوش. خیلی ممنونم، همه به اراده اشاره کردند. از کرمانشاه آقای خانم پیری هم نوشتند که ایران قوی با بینش و بصیرت عمومی. خیلی ممنونم. 0938 0259. خیلی در واقع گفتن که دوست دارم جانم رو فدای این سرزمین بکنم و عاشق وطنم هستم. گفتن که در واقع تمام قطره قطره خونم فدای آبادانی ایران عزیزم. خیلی ممنونم. این پیامی که الان تک تک همکاران هم در آن سوی شیشه دارن میبینن و بسیار بسیار ذوق زده شدند از این حجم دلدادگی به وطن. خیلی سپاسگزارم از شما.